قرآن را عربی نازل کردیم تا شما در آن بیندیشید.
الله الله فی القرآن،
الله 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 الله.
ترجمان وحی، برنامه ای از گروه آموزش رادیو قرآن.
بسم الله الرحمن الرحیم. حضور یکایک شما سروران و عزیزان قرآنی سلام عرض می کنم. برنامه امروز ترجمان وحی رو با کلام دیگری از رسول اکرم صلوات الله و سلامه علیه آغاز می کنیم. اون حضرت درباره قرآن می فرمایند: من اراد علم الاولین والآخرین فلیصور القرآن. کسی که می‌خواهد آنچنان عالم بشه که علم اولین و آخرین رو داشته باشه، پس در قرآن غور بنماید. در برنامه امروز ترجمان وحی آیات اول سوره نازعات رو با هم دنبال می‌کنیم، آیات چهارم و پنجم این سوره. ابتدا به تلاوت آیات اول این سوره با هم گوش می‌کنیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابقات سبقا فالسابقات سبقا فالمدبرات أمرا.
در آیه چهارم فرمود فالسابقات سبقا. سابقات از سبق یسبق و یا سبق یسبق و سبقن الی گرفته شده، به معنای به سوی چیزی سرعت گرفتن و اون رو پشت سر گذاشتن. اصولا سبقت در یک معنای جامع در مقابل عقب افتادنه، که این میتواند در امور مادی باشه یا در امور معنوی. مثلا سبقت در حرکت و یا سبقت در عمل یا فکر و یا سبقت در امور عبادی و معنوی، همه اینها استعمال میشه. و بنابر این سابق به طور مطلق یعنی پیشی گیرنده. و در نتیجه سابقات که جمع سابقه باشد یعنی پیشی گیرندگان و سرعت گیرندگان. پس بنابر این آیه شریفه فالسابقات سبقا، یعنی پس قسم به اون کسانی که سبقت گیرنده اند از دیگر همقطارانشون. در آیه پایانی این پنج قسم می‌فرماید قسم به مدبرات امر، فالمدبرات امرا. مدبرات از دبر یدبر و دبرن و دبورن گرفته شده به معنای گذشتن. مثلا دبر از سیف یعنی تابستان گذشت و پشت سر گذاشته شد. دبرهو یعنی بعد از شیء دیگری آمد. و اصولا به هر چیزی که عقب و پشت سر هست دبر گفته میشه. مثلا به انگشت پشت پای پرندگان که در پشت پا قرار میگیره دابرت و طائر گفته میشه. از همینجا میشه استفاده کرد که چرا به نقل حدیث کردن که راوی بعد از دیگری حدیثی رو ذکر میکنه دبر طول حدیث انفلان گفته شده است. چون وقتی که کسی چیزی را میگوید در واقع خود را پشت سر راوی اول قرار داده. لذا صاحب مقاییس اللغه این ماده را در تدبیر حدیث استفاده کرده. از مجموع این استعمال‌ها معلوم میشه که اصل در این ماده همون عقب قرار گرفتن در مقابل پیش و جلو بودن هست. بنابراین تدبیر کردن یعنی عاقبت اندیشی کردن برای چیزی و به عبارت دیگر مدبر یعنی برنامه ریز و کسی که کار رو با فکر برای کسی یا چیزی انجام میده. پس دبرهو یعنی تفکر درباره شی و برنامه ریزی برای آینده اون شی. از اینجا معلوم می شود که مدبرات که جمع مدبره هستش می شود اون تدبیر کنندگان و برنامه ریزان امور که در پس اون امور قرار گرفتند و اون امور رو هدایت می کنند و برنامه ریزی می کنند. لغت پایانی آیه پنجم امر هست که می فرماید والمدبرات امرا. امر رو قبلا داشتیم، گفتیم از ماده امر یأمر و امرن گرفته شده، یعنی از کسی چیزی رو طلب کردن. لذا امر به معنای فرمان هست که جمعش هم می شود اوامر. عنایت دارید که قبلا عرض کردیم امر به معنای کار یا شأن هم آمده است و همون معنای چیز در فارسی که جمعش هم می شود امور. البته معنای اصلی در امر همون فرمان و طلب مقام بلندی از مادون خودش هست، به گونه ای که تکلیف و فرمان بر او واقع میشه و از بالا بر گردن او قرار میگیره. بنابراین فالمدبرات امرا میشود قسم به اون برنامه ریزانی که تدبیر امور و کارها رو میکنن. حالا در این که مراد از این نازعات و ناشتات تا مدبرات چه کسانی هستند، اجازه بدید بعد از شنیدن یک تلاوت براتون عرض بکنم.
فالسابقات سبقا فالمدبرات امرا يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة.
در این پنج آیه خداوند قسم می‌خورد به اون کسانی که با نشاط و آرامش خاطر امتثال فرمان می‌کنند، به اون کسانی که سیر می کنند سیری سریع در جهت امتثال فرمانی که به اونها داده شده و از یکدیگر سبقت می گیرند در امتثال فرمان و بالاخره تدبیر اون امری را می کنند که به اونها محول شده. این معنای تحت لفظی پنج آیه. در اینکه مراد از اینها کیان هستند بین مفسرین اختلاف فراوانی. برخی اون رو به ملائکه موت و قبض روح نسبت دادن، ملائکه‌ای که از اون آغاز نازع هستند یعنی قبض روح می کنند و در این قبض روح که روح را به عالم بالا سیر می دهند با آرامش این کار را انجام می دن و سیر می کنند به سوی مقصد نهایی که به اونها دستور داده شده و از یکدیگر سبقت می گیرند و تدبیر امور رو می کنند. برخی دیگه او رو به ملائکه عذاب برگردوندن که این دو قول در تفسیر مجمع البیان ذکر شده است. ملائکه عذابی که روح کفار رو به سختی نزع می کنند و بعد هم به اون جایی که باید تحویل بدهند تحویل می دهند. برخی دیگر او رو به مجاهدین در راه پروردگار که اینها تیر اندازی می کنند و از یکدیگر سبقت می گیرند و حرکت می کنند به سوی دشمن و در این حرکت آرامش خاطر دارند معنا می کنند. مرحوم علامه طباطبایی در تفسیر المیزان بعد از ذکر این نظریات گوناگون نظر خودشون رو به این ترتیب بیان می کنند که مراد از این آیات ملائکه مدبره عالم خلق هستند. کسانی که فرمان را از پروردگار دریافت می کنند برای اداره عالم و در امتثال این فرمان با آرامش و طیب خاطر عمل می کنند و سیر می کنند برای اجرای فرمان پروردگار و در اجرای فرمان از یکدیگر سبقت می گیرند و بالاخره تدبیر امور عالم خلق رو می کنند. نظر دیگه هم در کتاب لغت التحقیق پیرامون این آیات داده شده که فرمودند مراد سیر صعودی روح و نفس انسان به سوی عوالم ملکوت و کمال لایق انسان هست، یعنی انسان در سلوک الالله در آغاز می بایست از عالم دنیا و عالم ماده روح خودش رو جدا بکنه و از تعلق به عالم دنیا خودش رو آزاد بکنه، لذا و نازعات غرقا فرمود و در این کندن روح از تعلقات عالم ماده با آرامش و خاطر و با نشاط سیر به سوی حضرت حق بکنه و در این راه می بایست دائما در تسبیح و ذکر و سیر الالله باشه و خلاصه مقصد رو همیشه توجه داشته باشه که در همه کارها پروردگار رو مد نظر داشته باشه و البته در این مسیر اون کسانی موفق تر هستند که سرعت و سبقت بیشتری از یکدیگر می گیرند، لذا روح انسانها و انسانهای مؤمن در سیر الالله دائما در سبقت و تنافس و پیشی گرفتن از یکدیگر هستند تا بالاخره در مرتبه قرار می گیرند که تدبیر امور خود را به عهده می گیرند و دیگران رو هم در تحت پرورش و آموزش به سوی الالله قرار می دند. لذا فالمدبرات امرا اشاره به اون کسانی داره که در مرتبه عالی انسانی دست دیگران رو می گیرند و تدبیر امور رو می کنند. علی ای حال اینها نظریات گوناگونی بود و هر کدوم برای خود وجهی و لطافتی داشت. با هم به تلاوت زیبایی از این آیات گوش می‌کنیم.
و السابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات امرا يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة.
آیه ششم در واقع ظرف می شود برای جواب قسم این پنج آیه قبل که می فرماید قسم به نازعات و ناشتات تا بالاخره فالمدبرات امرا، که اون روزی که این امور عالم به محل خود و به نتیجه خود برسد چنین وقایعی اتفاق می افتد، یوم ترجف الراجفه الی آخر. و اما معنای لغات این آیه به اختصار عرض می کنم که وقت چندانی به پایان برنامه نمانده. ترجفو از رجف و یرجفو به معنای چیزی رو به شدت حرکت دادنه. راجفه هم به معنای اون لرزاننده و به حرکت درآورنده هست. تتبعها به معنای دنبال آمدن چیز دیگری هست از ماده تبع یتبع او، و بالاخره رادفه به معنای تبعیت از کسی و به دنبال کسی قرار گرفتنه. رادف می شود به دنبال در آمدن و کسی که در ردیف دیگری قرار گرفته، رادفه هم که مؤنث اوه. پس بنابراین یوم ترجف الراجفه تتبعها الرادفه، یعنی اون روزی که به سختی اون لرزاننده بلرزد و به دنبال او چیز دیگری که در ردیف او هست قرار بگیرد، که این اشاره به نفخ اول و نفخ دومی است که در قیامت برای زمین و ساکنین زمین اتفاق می افته. توضیح بیشتر رو اجازه بدید در برنامه بعد به محضرتون عرض بکنم.
فالسابقات سبقا فالمدبرات أمرا يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة قلوب يوم
تلاوت ترتیل و ترجمه این آیات گوش میکنیم.
و النازعات غرقا،
سوگند به فرشتگانی که جان مجرمان را به شدت از بدنهایشان بر میکشند.
و الناشقات نشقا،
و فرشتگانی که روح مؤمنان را با مدارا و نشاط جدا می کنند.
و السابحات سبحا،
و سوگند به فرشتگانی که در اجرای فرمان الهی با سرعت حرکت می کنند.
فالسابقات سبقا،
و سپس بر یکدیگر سبقت می گیرند.
فالمدبرات امرا،
و آنها که امور را تدبیر می کنند.
یوم ترجف الراجفه،
آن روز که زلزله های وحشتناک همه چیز را به لرزه در می آورد.
تتبعها الرادفه،
و به دنبال آن حادثه دومین یعنی صیحه عظیم محشر رخ می دهد.
فرصتی دیگر و توفیقی بیشتر با همگی شما عزیزان خداحافظی می کنم. خدا یار و نگهدارتون.
الله 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 الله